به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. شنبه هکرها رو پیدا کردیم، یک شنبه رفتیم سراغ کلاهبرداری اینترنتی، دو شنبه به سایت‌های آگهی سر زدیم و سر و سامونشون دادیم، امروز اومدیم کل فضای اینترنت رو یه سامون بدیم. خانم سلیمانی سلام، روز بخیر، چه خبر؟
سلام، وقتتون بخیر. میخواستم از یک بدافزار اندرویدی پرده برداری کنم که انشالله در بخشای بعدی اون رو به سمون نذارم.
بدافزار که تو دلتون بخواد زیاده، ولی جدیده... گفتید گمان میبردیم گمان میبردیم
جدیدی که این رو در سایت پلیس فردا دیدم و از اون پرده برداری کردم. محققان از کشف پروژانی به نام ایونت باوت خبر دادن که میتواند اطلاعات بانکی، اطلاعات شخصی و اطلاعات وارد شده از طریق صفحه کلید در دستگاه اندرویدی رو به سرقت ببرد.
بسیار عالی، برمیگردیم به شما. آقای روح الله مؤمن نسب سلام، روز شما بخیر، حالتون چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و عزیزان شنونده و همچنین دستاندرکاران و پشت صحنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، مهمون درجه یک امروز ما که توی استودیو گفتگوی اجتماعی با ما هستن. آقای دکتر، یادتونه یه اظهار نظر کردیم که طرف با دوی اینترنت باردار شده بود، هنوز توی اون اظهار نظر هستین؟
خب البته شما دقیق صحبت نکردید، اون مسئله مسئله دیگه بود. بله، این که ما متاسفانه به ارتباطات بچه‌هامون در فضای مجازی دقت نداریم. این ارتباطات میتونه باعث مشکلاتی بشه که دیگه قابل جبران نیست. یکیش همون موضوعی بود که من تو اون برنامه زنده خدمتشون عرض کردم.
بسیار عالی. حالا امروز میخوایم یه مقداری بیشتر و مفصل‌تر صحبت بکنیم، نه فقط رابطه کودک و اینترنت، که یه مقداری بزرگتر نگاه بکنیم ببینیم فضای اینترنت توی کشور ما چه وضعیتی داره.
پلیس فتا و خبرهایی که حکایت از روش‌های جدید کلاهبرداری در فضای مجازی داره.
شما لینک آلوده رو دریافت میکنید، بعد اختیار گوشی شما در اختیار اون مجرم قرار میگیره و پیج اینستاگرام شما را میتواند از همون طریق همون آلوده سازی در اختیار خودش قرار میگیره. وقتی که در اختیار قرار گرفت، به فالوورهای شما، به دنبال کننده های شما یک پیام ارسال میکنه و درخواست کمک مالی میکنه.
وقوع جرایم سایبری سالانه رو به افزایش است.
شگردی که در آن کلاهبرداران به نام طرح رجستری تلفن همراه به مردم زنگ
میرن و اون گوشی که روی دست خودشون مونده، حالا چه به صورت قاچاق وارد کشور کرده باشن یا موفق به رجسترش نشده باشن، با مشخصات اون فرد این گوشی رو رجستر.
برداشت های غیر مجاز همچنان بیشترین جرائم فضای مجازی را به خود اختصاص دادند.
یه درگاه جعلی بانک طراحی میکنه مجرم و نه اپلیکیشنی رو قصد داره به فروش برسونه و نه هیچ نرم افزار دیگه، فقط هدفش این هست که افراد رو تشویق و ترغیب کنه که بیاره به این درگاه جعلی بانک.
دوستان فضای مجازی روش دیگری هم دارن و آن تبلیغات های فریبنده با نام اجناس ارزان قیمت.
مبالغی رو به عنوان بیانیه میگیرن و در نهایت یا جنسی که ارسال میکنن این جنس از مرغوبیت لازم برخوردار نیست و یا اینکه جنس رو اصلا ارسال نمیکنن.
قبل از اینکه برنامه امروزم رو شروع بکنم، یه نکته ای رو بگم. و اون هم این که حالا ممکنه یه سری خوششون نیاد، ممکنه یه سری مکاتبه بکنن، نامه نگاری بکنن، بگن چرا این حرفا رو زدید، چرا این مسئله ها رو مطرح کردید. یه تعیین تکلیف همین اول ماجرا بکنم. آقای دکتر روح الله مؤمن نسب سالهای سال توی این حوزه داره فعالیت میکنه، دلش میسوزه و حرفهایی هم که توی برنامه امروز زده خواهد شد، ما منتظر پاسخش هستیم. اگر پاسخی دارید، منتها پاسخی که روی آنتن زنده رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران باشه. چندین و چند ساله که ما داریم این حرفا رو میزنیم، این بحثا رو مطرح میکنیم، تهش هم نامنگاری میشه، حرفایی زده میشه که خیلی شاید منطقی به نظر نرسه. آقای دکتر روح الله مؤمن نسب عزیز، من خواهشم اینه که خیلی شفاف امروز با هم دیگه حرف بزنیم و مثل همیشه اون دغدغه هایی که دارید، اون دلسوزی هایی که دارید برای مردم همچنان سر جای خودش باشه. اون دوگیگی هم که من گفتم مدی گفتمش خیلی شفاف که بگم که یک آدمی با همه حرفایی که زده، خیلی جاها راهگشا بوده، خیلی جاها به درد بخور بوده صحبتهاش، با یک دیالوگی که به قول آقای مؤمن نسب غیر دقیق هم من روایتش کردم، یه موج تخریب میاد سراغش و این شکلی به درد سر میفته. ولی خب ما همه این حرفایی رو که داریم میزنیم از سر دلسوزیه. امیدوارم که این حرفها حرفهایی باشه که به گوش بنشینه و برسه. آقای مؤمن نسب، اوضاع احوال فضای اینترنتی امروز ایران چگونه است؟
خب چون حالا شما این مسئله رو مطرح کردید، خوبه چیزایی رو هم من بگم.
حتما.
عرض شود خدمتتون که اون موجی که شما میفرمایید موج رسانه‌ای، اون از قاب رسانه‌ای بود که مدیریتش دست خود همین آقایون بود که منافعشون به خطر افتاده، در صورتی که مردم اتفاقا استقبال خیلی خوبی کردن. من همون روزایی که اون برنامه پخش شد از خونه رفتم بیرون، به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفتم.
اون آقایون کیان؟
منتها مسئله اینجاست که بعضیا منافعشون تو اینه که مردم نابود بشن، همونایی که اتفاقا اون دختر خانمو به مسخره گرفتن. یعنی
کیان؟
یعنی کلا معضلات مردم باعث خندهشون میشه. عرض شد خدمتتون که من خب صراحتا افرادی رو که میتونم اسم ببرم که حالا انشاءالله در حاشیه این برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یکی آقای آذری جهرومی هست که خب بالاخره درآمد اصلیشون تو درآورد فروش اینترنت، هرچی بیشتر مردم اینترنت مصرف بکنن اینا درآمد بیشتری خواهند داشت. خب طبیعتاً هر چیزی که مقابل درآمدشون وایسه، مقابل اونا وایساده و خب باش برخورد میکنن.
من اینو بگم که فراد دهنوی که تهیه کننده یه گفتگوی اجتماعی ماست، الان به من گفتش که من قبل از اون برنامه جنجالی معروف توی یک برنامه دیگه تهیه کننده بودم در تلویزیون و آقای مؤمن نسب هم مهمون من بود. این حکایت نقل شد و اتفاقش اقبال مردم بود و پیامک‌های خیلی خیلی زیادی که توی اون برنامه دریافت شده بود.
بله درست، قبل از اون من بارها اینو گفته بودم جای مختلف. متأسفانه خدمتتون که این نشون میده که اتفاق اثرگذار بوده، یعنی موج شکل گرفته بود و الحمدلله از بعد از اون یه نگاه خاص و ویژه‌تری هم به موضوع فضای مجازی شد. ولی به هر حال ما وقتی وارد یک مبارزه میشیم نباید انتظار داشته باشیم که بهمون گل بدن، بالاخره این وسط گلوله جابجا میشه گاهی. اثرات خدمتتون و مبالغ کمی نیست که یک نفر بتونه باهاش بجنگه، ولی کمتر از ایناش آدم میکشن. ما حالا بحث فضای مجازی و جرایم، شما ببینید وقتی که جرم پول ساز میشه اون موقع جلوش رو به سادگی نمیشه گرفت. مثلا دزدی، خب دزدی برای دزد درآمد داره، پس شما هر چقدر دزد رو بگیرید دوباره دزدهای بعدی کارشون میکنه، همین دزدم آزاد بشه ممکنه کارش رو ادامه بده. تو حوزه فضای مجازی هم دقیقا همین چرخه و همین اکوسیستم وجود داره متاسفانه. حالا تو فضای فیزیکی مثلا یک نفر که دزدی میکنه، این دزدی یک قبحی داره قاعدتا و خب افراد به اون آدم به نگاه منفی نگاه میکنن، ولی تو فضای مجازی حتی اون فردی که داره از غیرت و ناموس و شرف ملتش هزینه میکنه ممکنه حتی یه گاهی مورد تشویق هم قرار بگیره. چجوری؟ مثلا شما ببینید سالانه به اون اپراتوری که اینترنت بیشتر فروخته باشه جایزه میدن و اپراتور دیتای سال انتخاب میشه، در صورتی که هیچ کس نمیگه اون کسایی که از این دیتا استفاده کردن چه کسانی هستن و چه استفاده کردن. هیچ کس این رو بررسی نمیکنه. یعنی شما ببینید بیشترین دانلود ها، خب دانلود فیلمه، خب بیشترین فیلمایی هم که دانلود میشه فیلمایی که به قول خودشون، حالا خوبش فیلمای سانسور نشده است خب، که سرچ میکنن و بالاخره دانلود میکنن، ولی هیچ کس نمیاد بگه آقا این حجم از ترافیک کشور کجا هزینه شده، یا افرادی که الان به خاطر کرونا تو خونه نشستن وقتی گوشی موبایل دست بچه‌شون میدن، این بچه باید بره کار درس و مشقش رو تو فضای مجازی انجام بده، بعد از اینکه فارغ شد از این کار اون وقت میره چه کار میکنه؟ یا صد گیگ
یه جاهایی ما زیر ساخت رو تونستیم ایجاد بکنیم و نتیجه‌ای که گرفتیم نتیجه مطلوبی بوده. بله. مثلا شما فیلم رو مثال زدید، الان حوزه‌هایی که توی این موضوع دارن کار میکنن اتفاقا کاربرای زیادی تونستن جذب بکنن. فیلیمو هست، نماوا هست، آپارات هست که روبیکا هست. حالا روبیکا یه مقداری متفاوت تره نوع محتوایی که ارائه میده و در قالب یک پیام رسان داره فعالیت خودش رو ادامه میده. اما اون پلتفرم های تخصصی مثلا نمایش فیلم میبینیم که وقتی ایجاد شد مردم بهشون اقبال نشون دادن. اجازه بدید که من سلام بکنم به سرهنگ علی محمد رجبی، سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا، و روز شما بخیر باشه جناب سرهنگ رجبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از این خدمت شما جناب شریفی و همه شنوندگانتون، خدمت مهمان گرامیتون آقای مؤمن نسب، و آرزو میکنم که تقاطع بازاتتون قبول درگاه حق باشه.
آقای دکتر محسن مقدس، قاضی محترم دادگستری، به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما، مهمانان عزیز برنامه و همه مردم عزیز عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات عبادت همه شما و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و ممنونم، سپاسگزارم از شما. آقای مقدس، بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم و در واقع در موردش یه مقداری با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم. عمده جرایم اینترنتی که باهاش مواجه شدید توی پرونده های قضاییتون کدوم موارده و در واقع چه دسته ای از جرایم رو تشکیل میدن؟
عرض حضور شما و مردم عزیز که عمده جرائمی که دستگاه قضایی و ضابطین ما با اون روبرو هستن، عمده جرائم مالی و کلاهبرداری هست و بعد از اون مباحث مرتبط با حکیتیت ها و نشأه اکاذیب هست که خب به تبع متاسفانه سودجویی، عده سودجو و عده افراد مجرم اقدام میکنن از طریق فضای مجازی به اخبال مردم از طرق مختلف و این کلاهبرداری صورت میگیره. عمده جرائم حال حاضر دستگاه قضایی و انتظامی بیشتر جرائم مالی و کلاهبرداری هست.
و میتونیم یه دسته بندی بکنیم، درصد بندی بکنیم که این پرونده ها حالا با چه درصدی بین این جرائمی که گفتین تقسیم میشه؟
ببینید اکثر پرونده هایی که امروز وارد میشه به دستگاه قضایی مالی و کلاهبرداریه. حالا درصدش رو دقیقاً به نسبت نمیتونیم دقیقاً مشخص کنیم و مشخص نکردیم چقدره، ولی که بر اساس رسیدگی هایی که صورت میگیره در مراجع قضایی و دادسراها عمدتاً مالی و کلاهبرداری است و بعد از اون حکیتیت و نشأه اکاذیب هست. خب این مالی و کلاهبرداری هم استهزار داره که شیوه های متعدد و مختلفی داره، با موضوعاتی چون برنده شدن هست، با آگاهی های کذب و آگاهی های جعلی در واقع در فضای مجازی، سایت های شرط بندی هست، ترغیب اشخاص به ورود به یک درگاه هست، اون درگاه جعلیه، همه اینها در واقع به نوعی صورت میگیره از این جهت که مال مردم رو ببرن و مردم رو اخفال کنن و مورد کلاهبرداری قرار بدن، که بیشتر پرونده ها در سیستم قضایی ما در این حوزه وجود داره متاسفانه.
بسیار
آسیبش رو هم مردم بیشتر میبینن، یعنی عموما مال مردم رو از دستشون میبرن و بعد مردم مستصل میشن و خب روند رسیدگی به این پرونده هم خب یک فروسه خاصی رو داره و عموما دسترسی به این اشخاص بعضا با سختی و مشقت هست تا بتونیم این افراد رو شناسایی کنیم و وجوه مردم رو برگردیم. حالا در طول برنامه خدمت شما هستم و اعتقاد دارم که بیشتر سمت و سوی حرکت ما و آگاه سازی مردم به سمت و سوی پیشگیری و راهکارهای پیشگیری باید بره تا ما بتونیم آگاه سازی رو انجام بدیم. حالا در خصوص فرمایشات مهمان عزیزتون پیرامون اون بحث پهنای باند و مطالب اینجوری، فکر میکنم که حالا این مباحث رو اگر جلسه خاصی دیگه مطرح کنیم.
نه اتفاقا امروز میخوایم در موردشون صحبت بکنیم.
بله.
چون روزهای قبل بحث کلاهبرداری و فیشینگ و نمیدونم وبسایت های خدمت شما عرض بکنم که قمار و نمیدونم بله. همه اینها رو حرف زدیم، شرط بندی و هک و خدمت شما عرض بکنم که تبلیغات های اینترنتی و اینها رو صحبت کردیم، پلتفرم ها رو حرف زدیم، پیام رسان ها رو در موردشون گفتیم. اتفاقا امروز میخوایم روی این مسئله مقداری بیشتر و جدیتر صحبت بکنیم. جناب سرهنگ رجبی، آماری داریم در پلیس فتا که پهنای باند کشور بیشتر توی چه مواردی داره خرج میشه و هزینه میشه؟
خدمت هم اصلا این اطلاعات و وزارت ارتباطات باید بده، ولی تا اونجایی که تو گزارش هایی که منتشر کردن الان بیشتر پهنای خروجیه، یعنی پهنای باند اینترنت بین المللی کشور روی پیام‌رسان های خارجی داره مطرح میشه، مثل اینستاگرام و بخشش تلگرام و واتساپ، اینا مطرح میشه بخش عمده و قابل توجهی توی این حوزه است. و پهنای باند داخلی کشور هم روی ویودی ها و محتواهای ویدئویی که از طریق این سرویس هایی که اسم بردید یه بخش قابل توجهیش هم اختصاص داره به اینا، اون بخشی که تو ترافیک داخل کشور مربوط میشه به این حوزه و در حوزه بین الملل هم که شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر، اینستاگرام و
توییتر که فکر نمی کنم انقدر کاربر زیادی توی ایران داشته باشه.
تو اینستاگرام و
تلگرام
که نه واتساپ که الان به صورت آشکاره، بخشی زیادی هم که پهنای باند پنهانمون که از طریق فیلتر شکن ها عبور میکنه از طرف تلگرام خواهد میشه.
یه آمار بگم من در مورد اتفاقهایی که مثلا توی 24 ساعت گذشته افتاده توی فضای مجازیمون و ببینیم که اگر رصد بکنیم ما با این آمار مواجه میشیم. تعداد کل کانال های تلگرام فارسی 1,467,249 کانال بوده توی 24 ساعت گذشته. تعداد مطالب بروز شده توی این کانال ها شامل 51% شامل 15% کانال ها بوده که میشه 215,507 کانال. مطالب 24 ساعت گذشته‌ای که تولید شده 2,790,000 کانتنت مطلب بوده که بارگذاری شده توی این کانال ها. متوسط تعداد مطلب بر کانال 12 تا بوده نسبت کل. تعداد کل بازدیدهای اصلی 1,570,000,000 بازدید بوده. متوسط بازدید هر مطلب 653 مطلب بوده، 653 بازدید بوده. آقای مؤمن نسب، این آمار به ما چی میگه؟
اول اینکه اون کسایی که این آمارا رو در میارن خیلی جالبه، هیچ وقت در مورد پیام رسانه و نرم افزارهای داخلی به این دقت آمار نمیدن و در واقع همین دادن آمارها باعث تقویت خارجی ها میشه. همین الان مثلا من یه لحظه میگم پس همه اونجا هن و همه کارا اونجا شکل میگیره، در صورتی که همین روبیکایی که اسم برده شد الان بیش از 35 میلیون عضو فعال داره بر اساس اعلام رسمی که شده، یا که افراد زیادی اونجا مثلا
یعنی
تو روبینو این اینستاگرام فعالیت میکنن. بیش
یعنی از 35 میلیون شماره منحصر به فرد در روبیکا ثبت شده.
اصلا یا الان من همین الان گپو چک میکردم،
من نمیتونم رو تایید کنم، فقط بگم
بله. خب نه، تبلیغاتی که تلویزیون براش رفت تبلیغات چشمگیر خیلی خوبی بود و انصافا الان هر کی رو گوشیش حتی خارجی ها داره کنارش یکی دو تا نرم‌افزار ایرانی من جمله روبیکا رو هم نصب کرده، حالا به تمام ماشین و اینجور چیزا بوده یا نبوده
استفاده میکنم یا فقط نصب میکنم.
من خودم توی نرم‌افزارهای داخلی الان که با شما صحبت میکنم حدود 340,000 نفر دنبال کننده دارم همین الان که اینجا نشستم، با اینکه هیچ وقتم هیچ تبلیغاتی حتی یک ریال برای کانالام نکردم. و خب
من آخرین آماری که من الان دارم اینجاست، روبیکا رو ندارم بگم، سروش 3,200,000 نفر یوزر داره، آی گپ خدمت شما عرض بکنم 1,044,000 تا، بله 800,000، من مامانم 480,000 و گپ هم 600,000 تا.
سروش رو من الان آنلاین از رو خود سروش براتون بگم 18,654,000 تا عضو ثبت نامی داره. اون تا حالا عضو فعالشون رو بخوام بگید
خب بله متفاوته.
من چون شما گفتید شماره یونیک که ثبت نام کردن عرض کردم. عرض خدمت حالا عضو فعالش هم بگیریم همه نرم افزارا مثلا 1:10 یا 1:3 مثلا خوبش دیگه 1:5 یا 1:3
1:6 گفتم.
آره 1:6
آره. 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 خب
ببین همین عدد 3 میلیون هم عدد بزرگیه. خب 3 میلیون انسان اونجا فعال هستن.
ببینید ما وقتی آقای مؤمن حسب با شما اینو موافق نیستم. ببینید ما وقتی داریم از این مسئله حرف میزنیم داریم از یک بازار حرف میزنیم، بازاری که باید درآمدزا باشه، که سروش آگهی مزایده نده که بخواد بگه آقا من
اون که صدا سیما کرد میخواست سرمایه گذاری بکنه روی روبیکا، خواست سروش رو بعد داستان سروش اصلا داستان پیچیده ایه که حالا فعلا نمیدونم اصلا صلاح باشه روی آنتن بگیم یا نه. ولی خب من حالا سروش رو چرا اصلا بگیم؟ چرا ما بقیه نرم افزار در نظر نمیگیریم؟ چرا ایتا رو مثلا نمیگیم که اینقدر یوزر فعال داره؟ من صفحه‌مو تو کانالمو تو ایتا چک میکنم، انصافا تعداد خیلی 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 زیادی که هیچ وقت نتونستم مثبت 98 و مثبت 99 رو تعداد کسایی که پیام پی وی من دادن رو کم بکنم. یا مثلا چرا گپ رو نمیگیم که پخش زنده داره؟ لایو گپ الان استثنائیه یا مثلا امکاناتی داره که اصلا نرم‌افزار خارجی ندارن؟ یا بقیه نرم‌افزار بله چرا نمیگیم مثلا بله الان کاربر میلیونی داره؟
چرا جهانی نشدن؟
چرا جهانی نشدن؟ چون نخواستن جهانی بشن. این خیلی مسئله مهمیه. وقتی بهشون پهنای باند داخلی داده میشه و وقتی که پیامک‌هاشون به خارج از کشور نمیره، در صورتی که پیامک‌های خارجی ها به داخل کشور میاد، یعنی یک طرفه این بسته شده. الان شما اگر خارج از کشور کسی داشته باشید بخواد مثلا وارد مثلا کنه از پیام رسانا بشه، باید بعد پیامک وریفای بیاد. خب نمیاد دیگه، وقتی نمیاد نمیتونه عضو بشه. این یعنی چی؟ یعنی یک دستای پنهانی نمیخوان اینا بین‌المللی بشن. در صورتی که همین الان نرم افزار گپ حداقل که من در جانش هستم بین‌المللی هم هست. همین الان تو کشورهای مختلف قرارداد بسته با آفریقای جنوبی و داره به این کشوری که تو حوزه آی تی جزء کشورهای سرآمده هم
کلا بازار آی تی قاره آفریقا برای ایرانی ها جذاب بوده توی چند سال گذشته.
ولی فرق داره ام تی ان ایران.
من کل قاره آفریقا رو میگم. یعنی کل قاره آفریقا میگم که کلا بازار جذابی بوده برای ایرانی ها و توی چند سال گذشته خیلی سرمایه گذاری های مختلف
از کشورهای منطقه
ماداگاسکار تا مثلا غنا و کنیا و اینا میدونم که اتفاق افتاده. خیلی از دوستان خود ما رفتن اونجاها و سعی کردن اون بازارها رو به عنوان بازارهای هدف جدید شناسایی بکنن و واردشون بشن. این بحث جدی و مهمیه. ولی خب میگم که ببینید با 3 میلیون نفر ما نمیتونیم این رو در واقع ادعا بکنیم که ما وارد یک بازار خیلی جدی شدیم. یا مثلا با 1,800,000 نفر نمیتونیم بگیم توی یک کشور 80 و چند میلیون
الان روبریکا بی برو برگرد بالا 35 تا داره. اصلا میخوام بگم
و داره پولم در میاره.
بله میگم اینجا مسئله خودش نمیشیم. مسئله اینه که رسانه‌ها ذره‌بینشون رو گذاشتن مثلا یه آپدیتی مثلا جزئی فلان نرم افزار میده، بلافاصله همه رسانه ها تو خود رادیو من شنیدم که تو اخبار گفته میشه که فلان نرم افزار به روزرسانی داد خب و با جزئیات هم توضیح داده میشه. ولی تو نرم افزارهای داخلی امکاناتشون هی دارن بیشتر میکنن و این من الان به عنوان کسی که دارم با اینها ارتباط لحظه‌ای میگیرم، یعنی همین الان قبل از که بیام اینجا با یکی از مدیر پیام‌رسان داشتم صحبت میکردم، خدمت شما عرض بکنم ما متاسفانه مرغ همسایه برام قازه. اینم یه مسئله است. یعنی مثلا فرض بکنید هر کسی تو نرم افزارهای خارجی هر کاری دلش خواست میکنه و ما اساسا به نرم افزارها کاری نداریم، یه جور کاپیتالاسیون براشون رو انداختیم. الان شما اینستاگرام نگاه بکنید چه بازار مکاری عجیب و غریبیه. هیچ آدم عاقلی نه حالا مسلمون نمیتونه تو اینستاگرام بره و نگه که چه وضعیت فاسدی الان وجود داره. منتها هیچ کس باش کاری نداره. حالا همون پخش زنده اینستاگرام رو اگر یکی از نرم افزارهای داخلی استفاده کرد، از همین سازمان صدا و سیما تا خیلیای دیگه شروع میکنن بهش حمله کردن، اصلا ازش شکایت میکنن. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اتفاق افتاده. وزارت ارتباطات میگه مجوز وی او دی بی از من بگیر، سازمان صدا و سیما میگه از من بگیر، اون میگه اصلا من کاری ندارم تا مجوز
قوه قضاییه بخشنامه صادر میکنه. یعنی دولت رئیس جمهوری میاد بخشنامه رو وتو میکنه.
بعد بعد که تو سرشون زدیم میگیم چرا بلند نمیشن.
من اینم بگم که این قوه قضاییه و مثلا آقای رئیسی و آقای روحانی گفتم اون بخشنامه‌ای که آقای رئیسی صادر کرد آقای روحانی وتو کرد، من نه طرفداری از آقای رئیسی میکنم نه طرفداری از آقای روحانی میکنم و واقعا به عنوان یک خبرنگار تخصصی این حوزه نمیدونم قانون حق رو به کدوم میده و واقعا این رو نمیدونم.
این رو
خیلی صریح و شفاف اعلام میکنم.
این چیزی که فرمودن گفتم بیشتر جرایم مالی و کلاهبرداری، خیلی از جرایم مالی و کلاهبرداری هم تو زمینهای غیر اخلاقی اتفاق میفته که منجر به کلاهبرداری شده، یا اینکه ناشناس بودن این افراد در فضای شبکه‌های خارجیه که باعث این قضیه میشه.
حالا در مورد این بحث پیام رسان‌ها که شما صحبت کردین،
اینو من یه جمله رو بگم بفهم. مثلا فرض کن این کلاهبردار اگر رفت یکی از نرم افزارهای داخلی شروع کرد به تخلف و کلاهبرداری، خب میدونیم که پلیس باید گردشکار بکنه، اون مقام قضایی حال بازپرس مثلا حکم صادر بکنه، ورن اون کسی که اون جرم رو در واقع مرتکب شده رو تحت تعقیب قرار بدن. منتها اینا یه پناهگاه بزرگی به نام امثال اینستاگرام و تلگرام دارن که میرن اونجا حتی بعد از اینکه جرمشون رو انجام دادن دیلیت اکانت میکنن، یعنی اصلا ردی اینجا نیست که بخواد بزنه پیگیری بکنه. خود اون نرم افزارم که سروش داخل کشور نیست خلاف قانون، چون قانون میگه که باید سروش داخل
تو همه جای دنیا متداول اینو
بگه، همه جا اینجاست، همه جا اینجوری هست. اصلا از نظر فنی هم به خاطر اینکه سرعت و کیفیت بالاتر بره سرور داخل رو در واقع راه میندازن حالا و اطلاعات مردم و کشور تو اون کشور نگهداری میکنن. ولی خب ما تو کشورمون متاسفانه استثناء براشون قائل شده و حتی بعضا میبینیم زیر ساختاشون فراهم شده که اینا بتونن هم از سرعت رو در اختیار کاربر قرار بدن هم مسئولیت.
حالا من در مورد بحث پیام رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی یه نکته رو باید بگم، اعتماد سازی نشد، بزرگترین موزل و مشکلمون این بود. جناب سرهنگ علی محمد رجبی عزیز، صحبت‌های آقای مؤمن نصر و آقای مقدس رو شنیدید، نکته‌های شما رو بشنویم اول تا من سوالم رو بپرسم.
من اجازه بدید که بخش زیادی از صحبت جناب مؤمن نصر رو تایید کنم. ما در مقایسه با حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و فضای عمومی خودمون واقعا در این تحقیرانه رفتار می‌کنیم و عملاً به غیر از جنبه تخریبی چیزی براشون نداشته. شما نگاه بکنید الان پربیننده ترین برنامه های صدا سیما در بهترین زمان ها با پخش زنده و بلا فاصله آیدی یه شبکه اینستاگرام یه صفحه اینستاگرامی رو معرفی میکنه. با پخش زنده تلویزیون ما مجری هامون و افراد معروف رسانه مون کامنت های مردم از توی اینستاگرام میخونن زیر پخش زنده تلویزیون. خب کدوم یکی از این کارها رو برای یک پیام رسان یا یک شبکه اجتماعی داخلی؟
آقا من سردبیر برنامه تلویزیون هستم.
بله
جناب سرهنگ اینو گوش کنین، من سردبیر برنامه تلویزیونی هستم، برنامه تلویزیونی دارم. توی همین پیام رسان‌های داخلی هم که شما میگین برنامه من تیک آبی گرفته، تیک آبی داره. همین نرم افزاری که آقای مؤمن نسب اشاره میکنن که میگن که خیلی هم فعاله، خیلی هم مثلا مخاطب دارن، خیلی هم فلان، خیلی هم بهمانه، من تعداد کاربرانم کلن توی این نرم افزار 12 نفره. چه خبره واقعا؟
شما تبلیغش کردید؟
بله.
شما تو برنامه تو تبلیغش کردید؟ بله. پس مخاطب برنامهتون کمه. پس شما جامعه آماری مثلا بگیرید مثلا 2% 1%
پس چرا من توی مثلا تلگرام یا توی اینستاگرام مخاطب 10
من برنامه تلویزیونی ندارم، من برنامه تلویزیونی ندارم، هیچ رسانه ای ندارم، الان بیش از 300 هزار تا دنبال کننده دارم.
من توی برنامه تلویزیونیم توی پلتفرم های خارجی مخاطب چند ده میلیونی دارم، چند ده هزار نفره دارم، چند نزدیک به 100,000 نفر دارم.
خب بله روش کار کردید.
همون شکلی که برای خدمت شما عرض بکنم مخاطب داخل ما، چون هیچ هزینه ای نکردیم که بیان بگیم آقا مثلا بریم الان برای اینکه وایرال بشیم فلان کار رو بکنیم، بهمان کار رو بکنیم، من هیچ کاری نکردم، هیچ هزینه ای نکردم، خیلی شفاف و خیلی روشن میگم، برخلاف شاید برخی دیگر از برنامه‌ها هیچ هزینه‌ای نکردم. ولی اتفاق قابل توجهش این بوده اونجا 12 تا مخاطب گرفتم، 16 تا مخاطب گرفتم، 28 تا مخاطب گرفتم، اونجا چند ده هزار نفر گرفتم.
خب طبیعیه دیگه،
ویوهایی که دارم ویوهای کاملا متفاوتیه.
تبلیغش کردیم، اومدیم خودمون بهش رفرنس دادیم، حرف بسیار دقیق زدن. اون وقت ما اصلا رو اون سالها صدا سیما داره کار میکنه، اینا تازه ماهاست کجدار و مریض مریض، حالا یارز گهگاهی اومده وارد گود شده، بعد شما مخاطبتون رو اصلا از همه مخاطبی هم که پای تلویزیون نشسته میفرستید توی امثال اینستاگرام
اونجا، ما میگیم آقا ما رو در فضای مجازی با شناسه فلان دنبال کنید.
احسن، ببین ما رو در فضای مجازی دنبال بکنید همه میدونن، معنیش اینه که برو تو اینستاگرام و توییتر، فقط چون رومون نمیشه یا گفتن نگید نمیگیم.
نه اصلا اینجوری نیست، ما توی همه این همه پیام رسانهایی که عرض کردم حضورتون، ما خدمت شما عرض بکنم که همون اکانت، همون خدمت شما عرض بکنم، شرایط رو ایجاد کردیم و مخاطب ما در واقع میبینه که ما داریم همه رو یک جا میگیم، هیچ کدوم رو هم تبلیغ خاص نمی کنیم. ولی سوال بزرگ اینه واقعا توی دنیای مجازی چه خبره؟
یکی از شیوه شگردهایی که مجرمین استفاده میکنن برای کلاهبرداری های اینترنتی و برداشت غیر مجاز اینترنتی به این شکل است که باید بیان قربانی رو هدایت میکنن به یک درگاه جعلی اینترنت.
بازم خرید و فروش تو سایت دیوار برای عده مشکل ساز شد، فروش کالا و عدم دریافت پول که این روزها حسابی دامنگیر شد.
خب اونجا یه درگاه میبینید که کاملا شبیه درگاه